اول بهمن 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون سوره احزاب بود، آیه 38 می فرماید ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنة الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. داستان چیست؟ همون داستان ازدواج با زینب است، زن سابق زید بن حارثه که پسر خوانده پیامبر بوده است. خب الان میخواد تو این آیه شریفه چنین بگوید که این قصه امر الهی است، خدا به پیغمبر گفته است باید زینب رو تزویج کنی، تا با این امر الهی و با این تزویج ابطال بشد سنت جاهلیت، عادت جاهلیت که در زمان جاهلیت زن پسر خوانده در حکم عروس خود آدم بود و همان گونه که عروس گرفتنش حرام بود، عروس که میشه زن پسر، زن پسر خوانده هم همین حکم رو در جاهلیت داشت. برای ابطال این مطلب خدا به رسولش دستور میداد زینب رو تزویج کن، بلکه خود خدا زینب رو تزویج می کند به رسول خودش تا ابطال کند این عادت و سنت جاهلیت را که در اسلام زن پسر خوانده هیچ ربطی به عروس ندارد و حرام نیست نکاحش. میخواد بگه پس این تزویج به امر الهی بود. ببینید ما کان علی النبی، ما مای نافیه است، کان فعل ماضی ناقص، چنین نیست. علی النبی جار و مجرور خبر کانه، منتها خبری است که مقدم شده است بر اسمش. نبی اینجا کیه؟ نبی اینجا پیامبر خاتم است، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. میگه چنین نیست که پیامبر خدا رسول خدا من حرجن. خب من حرجن، من حرف جر زائد اینجا به جهت تأکید نفی ما آمده است. من حرج، خب حرج یعنی چی؟ حرج مجرور به حرف جره، لکن محلا مرفوعه چون اسم کانه مؤخره. پس ما کان حرج علی النبی، اگر ترتیبشو به خمر آیت بکنیم میشه این حرج اسم کانه است که بعد از خبرش آمده است. حرج یعنی کلفت، یعنی زیق، یعنی مشقت. و مراد اینجا از نفی حرج، نفی سبب حرج است، یعنی منعی وجود ندارد از آنچه که واجب شده است بر پیامبر، یعنی گناهی ندارد، بحثی ندارد، اشکالی ندارد. ما کان علی النبیه، میگه بر پیامبر، بر رسول خدا هیچ گناهی، هیچ حرجی، هیچ اشکالی، هیچ نقطه ضعفی شمرده نمی شود. فی ما نسبت به چه چیزی؟ فی ما جار و مجرور، ما مای موصوله، متعلق به یه صفتی است که محذوف از حرج است. حرجی نیست در آنچه که فرض الله له، خدا برش واجب کرده. خب یعنی خدا معین کرده برش، خدا تکلیف کرده برش. وقتی خدا تقدیر کرده و تکلیف کرده و فرض کرده لهو، برای این نبی، خدا برای نبی فرض و واجب کرده، پیامبر نمیتواند بگد من انجام نمیدم. دقت میکنی؟ بناس عادت جاهلیت، سنت جاهلیت در حرمت زن پسر خوانده باطل بشد. کی قراره این رو باطل کند؟ به عمل رسول خدا باطل بشد. و لذا خدا دستور داده است به پیامبرش که یا رسول الله، زینب را که زن پسر خوانده سابق تو است تزویج کن، تا این سنت جاهلیت برای همیشه چه بشد؟ از بین برد و باطل اعلام بشد، که زن پسر خوانده رو حرام نیست و در حکم عروس نیست. میگه وقتی خدا بر پیغمبر چیزی رو واجب کند، دیگه اشکالی ندارد پیغمبر مرتکب بشه، بلکه اصلا نمیتواند مرتکب نشود، باید مرتکب بشه. ولذا اینی که برای شما جلسه قبل گفتم که تو میفرماید که تخشن ناس، پیغمبر تو از مردم میترسیدی، تو از مردم میترسیدی، یعنی چی؟ یعنی این که از حرف مردم بگن لا اله الا الله، عروسش رو تزویج کرده. خب در حالی که عروس نیست، زن پسر خوانده است. دقت میکنی؟ و لذا پیامبر میترسید که این ازدواج موجب بیدینی مردم بشه، و خدا گفت والله احق ان تخشاه، نترس، تو سزاوار است از خدا بترسی و دستور خدا را عمل کنی، و از اینکه مردم بیدین میشن نترس، خدا مردم را حفظ میکند، مؤمنین را حفظ میکند. خب داستان اینه. الان میگه گمان نکنید پیغمبر دلش زن میخواست و اخرف زینب را گرفت، نه، خدا برش فرض کرد و لازم کرد و واجب کرد و معین کرد که برد زینب رو بگیرد، تا با این گرفتن زینب این سنت جاهلیت برای همیشه نابود بشه. چون دیگه وقتی پیغمبر این کار رو کرده، خب بقیه هم میتونن انجام بدن دیگه، بقیه هم میتوانن، چون دیگه از پیغمبر که کسی بالاتر نیست. لذا پیامبر زن پسر خوانده خودش را نکاح کرد. پس زن پسر خوانده مانند زن پسر نیست، زن پسر خوانده عروس آدم نمی شود. لذا میگد بله، توی تزویج دستور خداست برای ابطال این سنت. خب حالا میگد آیا این قصه در پیامبران گذشته هم بوده است؟ کدام قصه؟ اینی که اگه خدا دستوری رو بهشون میداده، اونا باید این دستور را اطاعت کنن. میگه بله، سنت الله، سنت منصوب مفعول مطلق است برای فعل مقدری که این مصدر برشته، یعنی سن الله سنتن، خدا چنین سنتی رو تنظیم کرده و قرار داده است. سنت چیست؟ سنت عبارت است از سیره عملی یا سیره اخلاقی که ملازم با یک نفره. ببینید، شما میگید سنت فلانی این است که اول نمازشو میخوند بعد نهارشو میخورد یا بعد افطارشو میکند، این یعنی ترک نمیشه، یعنی همیشه اول نمازشو میخوند بعد میشینه سر افطارش یا سر نهارش. خیلی خوب، اینو بهش میگن سنت، یعنی اون سیره عملیه ای که کسی ترکش نمی کنه. میگه این سنت خداست، یعنی سنتیست که ترک نمیشد. در کی؟ نسبت به چه چیزی؟ فلذین خلوا من قبل، در میان اون کسانی که قبل از شما بودند. خلاو در میان اون کسانی که، خب پس سنت الله، این سنت الهی است، خدا این سنت رو جعل کرده. در میان کسانی که، فلذین جار و مجرور، متعلق به فعل مقدر سنه در تقدیر، مراد از این فلذین اینجا کیان؟ پیامبرانه، پیامبران خدا، انبیاء گذشته. به قرینه چی میگیم فلذین اینجا پیامبرانن؟ به قرینه آیه بعد. آیه بعد رو نگاه کنید، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. کیا تبلیغ رسالت خدا رو میکنه؟ پیغمبران. اولین مصداق مبلغین رسالات الهیه پیامبرانه. به قرینه آیه بعد معلوم می شود که این الذین خلوا من قبل، اینایی که خلوا یعنی گذشتند، یعنی سبقت داشتند، رد شده اند، گذشته اند در نسل های پیشین. من قبل، خب حرف جر است و قبلو محلا مجروره، لکن چون اسم مبنیه بر ذمه، اعرابش اینجا تغییری نمی کند، متعلق به خلاو. خلاو من قبلو، این سنت خداست در همه پیامبرانی که قبل از این بودند. کدوم سنت خداست؟ چه چیزی سنت خداست؟ یعنی وقتی خدا امری را برشون واجب می کرد، اونا مأمور به چه بودن؟ اطاعت. بعد می گفتن چش، و اونی را که خدا برشون واجب می کرد و مقدر می کرد و فرض می کرد اتیان می کردن، حالا هرچه که باشه. و لذا پیامبران احکام خدا را طابق النعل بالنعل اجرا می کنن. توجه می کنی؟ ولو اون حکم خدا دلیلش را ندونن و مطابق میلشونم نباشه. مثل داستان یه مصداق خیلی ظاهر و بارزش، داستان ذبح ابراهیم از فرزند خودش اسماعیل را. حالا بعد این همه سال تو پیرمردی خدا یه پسر داده به ابراهیم، این پسر جلو چشش بزرگ شده است، حالا دستور میداد ببر جوانتو تو سرزمین منا، سرشو ببر. اصلا کی میتوند تصور این معنا رو بکنه که پدر بتواند پسر را ذب کند، اونم جوان عزیزشو که بعد بفرمایید چه ماجراهایی به دنیا آمده است. ولی وقتی که ابراهیم به اسماعیل گفت یا ابت انی رأیت فی الرؤیا انی اذبحک، من خواب دیدم که دارم سر تو رو میبرم و این در واقع وحی الهی است و من مأمور به این کارم، شما ببینید حتی اسماعیل تسلیم شد، گفت یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اسماعیل هم پیغمبر خداست، گفت بابا جو هر چه خدا بهت گفته بکن، منم صبر میکنم ان شاء الله. فقط ابراهیم نتونست به مادر جوان بگه، نمیشد که به مادر گفت دارم بچه دا میبرم سر ببرم، میشد نمیشد که. لذا به مادرش چیزی نگفت، گفت میخوام بریم مهمونی با اسماعیل. اسماعیل لباس نو پوشند و آمدند و از کنار خانه خدا کعبه تا منا چند کیلومتر راه رسیدند. تو منا، اینجایی که الان مسجد الخیفه، تو منا که رسیدن، بله اینجا بنا شد که کار را انجام بده. حالا تو جمرات اونجا شیطان در مقابل ابراهیم سه نقطه ظهور کرد، با بروز کرد و گفت ابراهیم چی کاریه میخوای بکنی؟ می دیونه شده؟ می کسی سری به چشم میبره؟ این کارا چی چیه؟ نکن این کارا. هر بار چه کرد؟ هفت تا سنگ به شیطان زد، شیطان ناپدید میشد. سه بارم شیطان آمد تو گوشش زمزمه کرد، ولی گفت دستور خدا باید انجام بشه. طفل رو خامان، فقط بچه گفت پدر دستام رو ببند، که یه وقت مقاومت در مقابل شما نکنم. دستای بچه رو بست، کارد بر گلوی فرزند، ولی کارد نبرید. این امر امتحان ابراهیم بود، خدا ببیند آیا ابراهیم بچه‌شو بیشتر دوست داره یا دستور خدا. الا خدا نمیخواست ابراهیم سر بچه‌شو ببرد و لذا سرم نبرید، کارت نبرید. و بعدم خدا گوسفندی رو فرستاد. الان تو مسجد الخیف، بله تا سابقا یه مکان فلزی بود بهش میگفتن قفس الکبش، یعنی قفسی که جای گوسفنده. گوسفندی از بهش نازل شد و ابراهیم این گوسفند رو سر برید و ذبح به همین جا تمام شد. و فدیناه به ذبح عظیم. ولی تو روایات ما دارد اون فدیه ای که ذبح عظیم است، نه اون گوسفنده. اون گوسفند رو خدا برای ابراهیم فرستاد، ولی اون فدیه، بله و فدیناه به ذبح عظیم، خدا به جای اسماعیل ذبیح الله چی؟ حسین را ذبیح الله قرار داد. وقتی که تو داستان امام حسین، کارا دیگه از قصه ابراهیم خیلی جدی تر میشه که دیگه سر جای خودش. غرض این که این آیه میگه وقتی خدا دستوری رو به پیامبر میدهد، پیامبر حق این که چرا و من نمی کنم و می ترسم و نه نمی شد و بله انجام نمیدم و این حرفا ندارد. وقتی خدا دستور میدهد پیامبران سنتشون این است که بگن چشم و اطاعت کنن هر چه که میخواد باشه. حالا اینجا این دستور برای پیامبر خاتم تزویج زینب است، دستور برای ابراهیم چه بود؟ ذبح فرزند بود. هر دستوری برای موسی دستور چه بود؟ ورود در دریا بود. هر دستوری که باشد پیامبر باید اطاعت کنه. لذا می فرماید سنت الله، این سیره و روش همیشگی خداوند است. فی الذین خلوا من قبل، که در مورد انبیاء گذشته هم چه بوده است؟ جریان داشته است که انبیاء گذشته هم می بایست آنچه را که خدا گفته است بدون قید و شرط و چون و چرا اطاعت کنند. بنابراین این سنت در انبیاست. الانم خدا به این پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده برای ابطال این سنت جاهلیت، زن پسرخوانده خودش را تزویج کنه. و کان امر الله قدرا مقدورا، میگه امر خدا چنین بوده است، کار خدا، روش خدا، دستور خدا از گذشته چنین بوده است، در آینده هم چنین خواهد بود. دستور خدا باید چه بشن؟ اطاعت بشن. قدرن مقدورن، قدرن یعنی خدا تقدیر می کند از نزد خودش برای هر کسی آن چیزی را که مناسب حالش است و با حالش ملایمت دارد. توجه میکنید؟ خدا اگه ببیند من مریضی رو نمیتونم تحمل کنم، مریضم نمی کند، فقر رو نمیتونم تحمل کنم، فقیرم نمی کنم، اما یک کسی تحمل دارد مریضش قرار میده، لذا خدا تقدیراتش، اندازه‌گیری هایی که می کند، جهات افراد را در نظر می گیره، ظرفیت هاشون، مناسباتشون را در نظر می گیرد. خب و انبیاء خدا هم مانع از چه نشدن؟ مانع از آن چیزی که مقدرات الهیست نمی شوند. و آنچه را که خدا تقدیر کرده برخلاف اون انبیا سخنی نمی گویند. دقت می کنید؟ و خلاف مقدرات الهی و دستورات الهی انبیا دستوری را به کسی نمی دهند. خب بنابراین آنچه را که خدا تقدیر کرده همان است، هیچ کس نمیتواند عوضش کند، هیچ کس نمیتونه تغییرش بدهد. کان امر الله قدرا مقدورا، اولا هم خدا مناسبت را درش لحاظ کرده، هم مقدور افراد میتونن انجام بدن، اما آیا قابل تعویزه؟ نه. آیا پیامبران می توانند امر الهی را تغییر بدن؟ نه. یکی آمد، ببخشید حالا اینو میگم، ولی به جهت فهم مدل، یکی آمد پیش پیغمبر خدا، یه عربی، از این عربهای نرخره نتراشیده و نخراشیده، این هم مولا آقای هاشمزاده، آمد و گفت یا رسول الله، من هر چه زن میگیرم زنا میان طلاق میگیرن، با من نمیتونن زندگی کنن. گفتن بهش چی کار میکنی که زنا فرار میکنند و اینا؟ خب رسول الله من کاری نمیکنم، ولی من معذرت میخوام، این آلت تناسلیم خیلی بزرگ است، زنا تحمل نمیکنن، فرار میکنن از من، لذا هر چه زن گرفتم اینا آمدن طلاق گرفتن و رفتن، چون تحمل یه همچی جریانی را ندارن. آمد پیش پیغمبر خدا، روایت این که برادم میگم، گفت یا رسول الله به من اجازه میدی برم با حیوانات جمع بشم؟ خری، قاطری، حیوان را، چون حیوانات دیگه مشکلی با این داستان ندارن با بزرگیش، من برم با یه حیوان جمع بشم، چون زنا حاضر نیستن، برم سراغ حیوانات و با حیوانات نزدیکی کنم؟ فرمودن نه، حق نداری. گفت خب چه خاکی به سرم کنم؟ تو روایت داره که پیغمبر بهش گفتن آقای هاشم زاده علیک بالخوزیت، برو تو خوزستان خوزیه بگیر. توجه میکنی؟ و اینم آمد و گشت و اینا یه زن خوزستانی پیدا کرد، ظاهرن خوزیه همون خوزستان ما میشه، یه زن خوزستانی پیدا کرد، اون خانم دیگه تحملشو داشت، باش زندگی کرد و مشکلش حل شد. یعنی پیغمبر خدا نمیتوند حکم خدا را عوض کنه. بله، حالا تو طوری نیست، برو با حیوان جمع شو. نمیشه، با حیوان جمع شدن حرامه. انسان مرد با زن میتوند جمع بشه، با حیوان نمیتوند جمع بشه، حتی با همجنسش هم حق ندارد جمع بشن. نه مرد حق جمع شدن با مرد داره، نه زن حق جمع شدن با زن داره. بله، زن و مرد طبق قانون خدا ازدواج، نکاح شرعی، به هم میشن محرم، حلال همند، او مانعی نده. و کان امر الله قدر، آنچه که دستور خداست، خدا قدر، قدر یعنی اندازه گیری، تقدیر کرد، مقدارشو معلوم کرد. خب قدرن مقدورا، و اون قدری هم که خدا تعیین کرده دقیق و معین و چیست؟ مشخص و حتمیست. کسی میتوند کاریش بکنه؟ نه. خواهر زن در اسلام چیه؟ حرومه. کسی میتوند خاری زنشو بگیره؟ نه. نه، بله دیگه، با هم دیگه، دوتا خواهر با هم نکاحشون حرام، نمیتوانن بگیره. چرا؟ دستور خداست. اینقدر زن هست، برو یه زن دیگه بسون اگه میخوای، اگه اینقدر خری که یه زن دیگه میخوای بسونی، خب برو بسون، ولی خار زنه دا نمیشد بسونی، حرامه. خب دادم نمیرد، یه سیدی آمد پیش من، خب یکی این بازاری ها افتاده دنبال من، و میگه سید معمم بود، هستندشون هنو بیمار خونه نشین، گفت که این افتاده دنبال من، میگه من یه خارزن دارم، این خارزنی منو برا من درست کن. گفتم یعنی چه درست کن؟ گفت این شوهرش مرده، من میخوام بگیرم خارزنمو، تو این خارزنو برا من حلالش کن، درستش کن. گفتم میگه دستی منه؟ خدا میگه چی؟ نمیشد. ان لا تجمعو بین الاختین، بین دوتا خواهر نمیشد جمع کنی. اگه میخوای این خار زن رو بگیری، باید زن خودت رو طلاق بدی، عدش هم تمام بشه، بعد بری اونو بگیری. خب سابقا مثلا تو ازدواجای سابق اگه کسی یه خواهری رو تزویج میکرد و بعد اون خواهر میمرد، مرسوم اینجور بود که بعضی وقتا خواهر رو میشوندن جا خواهر، درسته؟ یعنی منتها او خواهر مرد. ما داریم تو خانوادهمون کسی که دوتا خواهر رو گرفته ولی زن اول دوتا بچه ازش پیدا کرد، بعد زن مرد، بعد که زن مرد خود پدر زنش و مادر زنش پیغام دادن خب شما زن باید بگیری، بیا دوباره دختر خود ما رو بگیر، یه دختر دیگه بهش دادن. توجه میکنی؟ اون دختر دومیه دیگه نمرد، اون اینقدر عم کرد که خود آقا رو کشت. توجه میکنی؟ تلافی خواهره را در آورد، ولی این بعد اون خواهره، جمع بین دوتا خواهر نمیشد. ولی یکی رو تزویج کنه و او از دنیا بره، بعد خواهر دیگر، خب اون جمع نیست دیگه. و همچنین اگه یکی رو طلاق بدن و عدشم تمام بشد، بعد خواهر دیگر رو بگیرد، بازم چی؟ جمع نیست. اما جمعشون حرامه. کسی میتواند اینو حلال کند؟ پیغمبر خدا هم نمیتوند حلال کند. امیرالمومنین هم اینا قوانین الهی است، دست خدا، دست پیغمبر و علی هم نیست. توجه میکنید؟ خود پیغمبر و خود امیرالمومنین هم موظفن این قوانین رو چه کنه؟ مراعات کنه و خداشون هم اجرا میکنه. من و شما مثل اونا، هیچ فرقی نداره. بنابراین و کان امر الله قدرا مقدورا، آنچرا که خداوند دستور بدان میدهد همه چه شده است، همه اینا بله بفرمایید فرمان خدا اندازه گیری شده و نافذ و حتمی است و کسی نمیتوند بگه نه. لذا اینجا خدا تقدیر کرده که پیغمبر باید زینب رو چه کند؟ تزویج کند تا این سنت جاهلی ابطال بشود. و پیغمبر خدا نمیتواند بگد چی؟ نه، باید اطاعت کند و این اطاعت مال پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم به تنهایی نیست. تمام انبیاء گذشته نسبت به دستورات الهی چه بوده اند؟ مطیع و اطاعت می کردند. و صلی الله علی محمد و آله. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بله، خدا آنچه را که برای کسی تقدیر می کند لحاظ قدرتش را می کند.